روزی دشمنان ما قطعی بود، یعنی تمام محاسبات معمول دنیا و درست هم بود و غلط نبود. مثلا به اونا نمونه، خب ما انقلاب کردیم، وضعیت ارتش اونطوریه، وضعیت آمریکا با ما اونطوریه، نمیدونم سفارت آمریکا اونطور شده، دولت ما اونطوریه. شما در کجای دنیا سراغ داری؟ در کجای تاریخ دنیا سراغ داری که رئیس جمهور کشور که در عین حال فرمانده کل قوای اون کشوره در رأس ضد انقلاب اون کشور باشه؟ اصلا هم چیز دنیا وجود نداره. ما بینیم بعدا به وجود بیاد. این تنها استثنای تاریخی که به وجود اومد. اما خداوند نشون داد که با اینکه رئیس جمهور، با اینکه فرمانده کل قوا هست، اینطوری شما شکست خوردید. اون 5-6 ماه اول جنگ اون گرفتاری های عجیب و غریب به وجود اومد. بعد که اون سرنگون شد، سوم خرداد درست شد، فر خود فت خرم شهر. حالا این جنگ طراحی شده بود نه تنها برای شکست جمهوری اسلامی،
بله،
برای نابودی ایران، برای نابودی اسلام. به صراحت گفتن اولین کار تجزیه ایران به 8 قسمته. این اولین نتیجه ایست که قرار بود از این جنگ بگیرن.
درسته.
دوم به طور کلی از بین بردن کل مسائل مربوط به اسلام و حوزه های دینی و مظاهر اسلام، همون کاری که در دوره پهلوی نتونستن 100% پیاده کنن.
بله.
دوم میمون، چون غرب میگه که تا زمانی که شیعه هست ما امکان تسلط دائم بر این منطقه رو نداریم.
بله.
این برنامه دومشون بود. برنامه سومشون بود که تمام این متحدینشون تو منطقه رو همه رو امیدوار بکنن، همه رو پشت خودشون بگیرن و کل منطقه رو یه جا بخورن. این اصل ماجرای جنگ بود. حالا من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. اما معادلات در جریان اجرا کاملا تغییر کرد. یعنی اصلا دنیا باور نمی کرد یه ملتی بیاد با یه کمترین سلاح، با کمترین تجربه جنگی. یکی از سران نظامی رژیم شاه،
بله،
خاطراتشو نوشته. عرض کنم که خیلی نکته مهمی داره که به درد ما میخوره. در اینجا میگه که ما نمیدونیم این مردم ایران، این رهبران ایران، اینا چیکار کردن تو این جنگ. ما زمانی که حکومت دستمون بود با آمریکایی‌ها صحبت کرده بودیم که اگر عراق به ایران حمله کرد فقط ارتش ایران 15 روز مقاومت کنه تا امریکا نیرو پیاده بکنه، ما بکشیم عقب، امریکایی‌ها و عراقی‌ها بجنگن.
بله.
حالا اینا اینطوری رفتن به خرمشهر گرفتن، آخرش هم اینطور شد. آخر جنگ اینا 8 سال مقاومت کرده. اینا کیان چیان کجا بودن؟
درست.
اینا این همون بحثی که من دارم باز برمیگردم به این که عنایت خدا.
بله بله.
چون
بله،
اونا اینا رو که نمیبینن، که از اون اعتقاد هم ندارن.
بله، درست.
از بزرگتون که خب عملیات بعد از سرنگونی بنی صدر یه شکل دیگری پیدا کرد، یعنی وحدت نیروها، تمرکز فرماندهی، اخلاص بیشتر، از کنم که اینها، و حضور فعالتر تو جبهه ها، و آرام آرام قضایا رفت. دنیا باور نمی کرد، اصلا باور نمی کرد. من یه نکته رو بگم، تقریبا این قضیه که من دارم میگم مال 6 خرداده.
بله.
3 روز بعد از فتح کرمشهر سفیر شوروی اومد تو وزارت خارجه به مدیر کل منطقه مربوطه، گفت آقا ما اعتقاد پیدا کردیم که دنیا مسیر جدید رو شروع کرد.
بله.
یه حرف سفیر شوروی 2 روز بعد از فتح. میگه چطور؟ میگه برای اینکه بزرگترین قدرت منطقه الان شمایین و شما با قدرت اسلام دارید میرید جلو. این حرف سفیر شورایی بود.
عجیب.
بعد بهش میگه که آقا شما که به خدا و اسلام اینا اعتقاد ندارین، معذرت میخوام. اون میگه عجب خری ما باشیم که اگر اعتقاد نداشته باشیم، برای اینکه آقا کمونیست که نمیتونه همچی کاری بکنه که شما کردین. این حرف سفیر شورایی است.
بله.
میگه مگه میشه با کمونیسم این کاری کرد که شما کردین؟ بنابراین بحث فتح خرمشهر بحث فتح یک شهر نیست. بحث پیروزی ایران بر عراق نیست. بحث شکست ائتلاف پشت عراق هم نیست، بلکه یه بحثه آغاز تغییر تاریخ بشریت. اینو من حاضرم بر بخش بعدی توضیح بدم.
حتما، چرا که نه.
اصلا فتح خرمشهر یعنی سرآغاز تغییر تاریخ. شما اون چی که امروز دارید میبینید با اون چی که در سوم خرداد 61 چقدر دنیا فرق کرده؟
بسیار.
فکرشو میکردین اصلا؟ و تازه اول کار آقا، هنوز اتفاقات مهم بعد از این خواهد بود.
قطعا آینده نگری و نگرش و تجربه شما هم مزید بر علت برای تأکید بر این بحث.
الان مثلا به عنوان نمونه شما ببینید امروز ایران، شیعه، انقلاب اسلامی،
بله،
رهبری، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، اینها مهمترین مباحث مراکز مطالعات استراتژیک دنیا
هستش. دقیقاً. یعنی امروز
چون من خب چند سالی وزارت خارجه بودم دیدم، مثلا روز 22 بهمنه مثلا،
بله،
خب شب تلویزیون فیلم راهپیمایی مردم نشون میده و فلان اینا، فردا ما میریم سر کارمون و تموم شد. 22 بهمنی بود و راهپیمایی. ولی من به شما عرض کنم حداقل تا 15 روز، حداقل تا 15 روز بعد مراکز مطالعات سیاسی، رسانه‌ای، نظامی دنیا میشینن این فیلم‌ها رو میذارن، بعد میگن این مردم کیان، چیان، از کجا اومدن، برای چی میان، ما که این همه داریم تحریم و تهدید و تبلیغ و هر کاری بلدیم داریم علیشون کردیم، یه چه جوری دارن میان. اینی که عرض میکنم بحث سوم خرداد و فتح خرمشهر اصلا بحث ایران و عراق و بحث نظامی و شکست و پیروزی نیست، بحث سرآغاز یک دوران جدیده
برای تاریخ بشر. بله.
البته 22 بهمن زمین سازش بوده قطعا، اما سوم خرداد یه تعریفی داره که یعنی آقا ما تثبیت شدیم.
درود.
سوم خرداد یعنی جمهوری اسلامی تثبیت شد، دیگه میره جلو و رفت
بی‌تردید
و دیدید تا امروز هم دارید میبینید. بنابراین ما زمینه ای که داشتیم قبل از سوم خرداد یک جریان خودجوش مردمی، مؤمن، مجاهد،
بله،
شهادت طلب، این آفریننده سوم خرداد شد. حالا من بعدا
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب سردار منصوری بزرگوار. خب همدل بشیم با جام سرهنگ شادو عسکری. نخست اگر درباره این فراز از فرمایشات سردار نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه همون روکردی که سردار هم بهش اشاره داشت، یعنی چگونگی بحث عملیات و پیروزی نهایی رو با روایت شما خواهیم شنید. جام سرهنگ در خدمت.
عرضم حضور شما در حوزه زمین‌ها حق مطلب ادا کردن، بنده عرضی ندارم.
بزرگوارید.
بیشتر از اون چی که ایشون فرمودن من مطلبی نمیتونم بگم. اما در رابطه با چگونگی عملیات یه چند تا مطلب هست که اینها رو برای مخاطبین جوانتون میگم.
درود بر شما. ببینید
کسانی که مثل سردار بنده اون زمان رو درک کردن میفهمن جریان چی بوده، ولی شاید مخاطبین جوان اینو ندونن.
بله.
به خصوص که الان هم بعضی وقتا این صحبت ها پیرامون مشکلات اقتصادی و اینها پیش میاد، خوبه اینا رو بدونن. اولا یکی باور بسیار بسیار غلطی در مورد ارتش به خصوص وجود داشت که این فرماندهان و 2000 تا تیمسار و 1000 تا تیمسار و 500 تا تیمسار یه تعدادشون رو حدود 500 تاشون رو اعدام کردین و بقیهشون هم بیکار کردین و گذاشتینشون کنار. الان ارتش چی میشه؟ صاحب نداره. بزرگترین درسی که ما از دفاع مقدس بله. و به خصوص عملیات آزادسازی خرمشهر گرفتیم اینه که اعتماد به نسل جوان بود، چه در سپاه چه در ارتش. این نسل جوان ارتش بود که اومد و طراحی کرد و این کار را انجام داد، به حول قوه الهی به نتیجه هم رسید. دوستان فکر نکنن این نسل جوان فقط تو سپاه بود، خود صیاد شیرازی تازه سرهنگ دو بود.
بله.
حالا درجه تشویقی بهش داده بودن ولی 35 سالش سنی نداشت، مثلا یک جنرال 60 ساله دوره آمریکا اونطور دیده و اینا نه. دومین مطلبی که در همین رابطه میخوام بگم با زرس قاطه، هر کی غیر از این میگه بیاد با هم دیگه روبرو کنیم، از تمامی آقایون جنرال های 1 تا 4 ستاره ارتش شاهنشاهی فقط یک نفر داوطلب شد بیاد دفاع مقدس به جنگه. نوشتش هست.
بله.
بنده در اختیار دارم. هر کس غیر از این میگه بیاد رو در رو کن. اون یه نفرم فردا صبح خانومش اومد گفت ببخشین شوهر من یه مقدار اختلال حواس داره، مشکل داره، جدی نگیر. آیا عجب. اومد کسی عجب. که ما نخواستیم کمکمون بکنه؟ آیا ما این فرصت؟ پس فرماندهان نبودن، کاری هم نکردن. دومین باور از اولی هم خطرناکتر بود که میگفتن مستشاران نظامی آمریکا رفتن، حالا چه بکنیم؟ F-14 رو به ایران تحویل نداده بودن، موشک هاگ رو به ایران تحویل نداده بودن.
بله بله.
نمیدونم شما یا دوستان چقدر میدونین، 22 بهمن 1357 آخرین فروند F-14 قرار بود بیاد دست ایران، به اسپانیا رسیده بود. انقلاب پیروز رو جلوش نگه داشتن، یعنی آخرین فروندش رو به ما ندادن و الان تو موزه هوایی آمریکاست نگهداریش میکنن. این طور ما تحریم بودیم، مستشارام رفتن، تمام جیک و پوک ما رو گذاشتن کف دست عراق.
عراق بله.
هر آنچه هم که اونها نگفته بودند آقای بختیار و اون نفرات معدود نظامیانی که من تأکید رو معدود دارم، فریب خوردگان، معدود نظامیانی که مثل اویسی و امثال هم با بختیار همکاری میکردن، همه رو به عراق گفتن. این چیزی نبود که عراق نداند.
بله.
خب پس مستشارام نبودم ولی ما F-14 رو بلند کردیم. مستشارا نبودن، ما هاگو عملیاتیش کردیم. تو همین عملیات بیت المقدس 40 فروند هواپیمای آمریکایی عراقی رو ما ساقط کردیم. رژیم بعث عراق ما 40 بله. فروندش رو ساقط کردیم. سومین مطلب برمیگرده به تحریم همه جانبه کشور ایران.
بله.
این تحریم در تمامی ابعاد و حوزه ها مصادیقش میشه دید. یه جملهش من میخوام جسارت بکنم از استاد خودم اجازه بگیرم مال وزارت امور خارجه اینا رو بگم.
اختیار دارید.
آقا 19 ماه اول جنگ فقط یک قطعنامه در مورد جنگ ایران عراق صادر میشه.
19 ماه اول یک قطعنامه.
چرا؟ چون عراق تو خاک ما بود، حاکم بود، ضرورتی به صدور قطعنامه. تو اون قطعنامه اولم میگه صلاح بر اینه که اگر طرف این دوست داره خیشتنداری کنه و آتش بس بشه. آتش بس هم یعنی که آقا هر که هر جا هست همونجا بمونه.
بمونه. بله.
یعنی قشنگ داشتن خاک ما رو دیگه رسما زمینه عراق میکردن. خیلی حرفه. شما ببینید در جریان جنگ کویت ظرف 4 ماه 19 تا قطعنامه صادر میشه که تمامش هم حالت الزام و اجرایی داره. بله. ما 19 ماه اولیش این مسئله ای که میگن و واقعا من جای تأسف برام که بعضیا به سخره میگیرن یا باور نمیکنن، آقا به والله قسم سیم خاردار یوگسلاوی نفرستاد به ایران. اجازه ندادن ما سیم خاردار داشته باشیم، ولی همون موقع تمام هواپیماها و تجهیزاتی که مورد نیاز عراق بود در اختیارش میذاشتن.
درسته.
بحثی که کمک سران ارتش رژیم پهلوی هم عرض کردم، اون میتونم بگم شاه بیت عملیات آزادسازی خرمشهر رو دو تا محور بود، یکی که زیر مجموعه، یعنی اول یکی دیگه بود، من دومی اول میگم، دومی اطمینان و باور به نسل جوان بود، ولی اون اولی که اصل بود حاکمیت خدا و خدا باوری بود.
درست.
به این ایمان داشتن و یقین داشتن که آقا اگر که اراده خدا حاکم باشد تمام است و هیچ بحث و حرف و حدیثی وجود نخواهد داشت. خب حالا بیایم در رابطه با خود عملیات من خدمتتون عرض بکنم.
هم بفرمایید.
استدعا میکنم. ببینین از مهر سال 1360 تا خرداد 1361 4 تا عملیات انجام میشه.
بله.
عملیات اول سامن الایم از 5 مهر 1360 انجام میشه. 150 کیلومتر مربع از خاکمون آزاد میکنه. حدود 3 ماه بعدش در آذر ماه، 2 ماه و نیم بعدش عملیات طریق القدس انجام میشه، 300 کیلومتر دیگه از خاک کشورمون آزاد.
درسته.
عملیات فتح المبین فروردین سال 61 انجام میشه، 2400 کیلومتر از خاکمون آزاد میکنیم به فاصله کمتر از یک ماه، یکم حالا کمتر یا بیشتر از یک ماه.
بله.
عملیات بیت المقدس انجام میشه در 10 اردیبهشت 1361 با 5400 کیلومتر از خاکمون آزاد میکنیم. این آقا این چیز ساده‌ای نیست.
بله.
استاد یه مطلبی فرمودن در تکمیل فرمایش ایشون، یه طرحی درست کرده بودم به نام طرح الوند اگه اشتباه نکنم، که این مشخص میکرد عراق حمله کرد نیروهای ما تا کجا میتونن عقب نشینی بکنن.
بله.
و اگه تو اینجا عقب و اونجا که عقب نشینی کردن، اونجا مثلا پلی بود، یک امکاناتی بود که
درست.
اونجا رو تخریب بکنن، جلوی اینا رو بگیرن. در رابطه با منطقه غرب، این محلی که تعیین شده بود بعد از سر پل ذهاب بین سر پل ذهاب و اسلام آباد بود، که اونجا چند تا پله که اگه این پلها مثلا تخریب شد دیگه این امکانه تردد نداشتن، تا اینجا رو به ایشون اجازه ورود داد. ما در اول جنگ با تمامی شرایطی که به همون حاکم بود عراق رو پشت سر پل ذهاب نگه داشت.
بله.
یعنی به اون چیزی که اونها تصور میکردن و مد نظرشون بود نذاشتیم برسن. این حاکمیت خدا بود.
درست.
خب حالا عملیات میخواد انجام بشه. من یه چند تا نکته رو میگم تمثیلی در رابطه با جریان عملیات، هر موقع هم که حالا ضرورت بود که مثلا دوستان یه خستگی در بکنم بفرمایید، من مشکل ندارم. ببینین اولا اینایی که میگم تاریخه.
بله.
بحث این که حالا بخوام تبلیغ در له یا علیه نیروی بکنم ندارم، هر کسم قائل بر این هستم، به شدت با اینکه خودم ارتشی هستم ولی به شدت قائل هستم و به این باور دارم، اگر ما از این شعار ارتشی سپاهی یه لشکر الهی به اندازه سر سوزنی تخطی بکنیم میخوریم زمین.
درود بر شما.
یک فرمانده بیشتر نداریم، اون فرمانده مونم ولی فقیه و نایب امام زمان مقام معظم رهبری هستم و سلام شد نام تمام. اما اینایی که دارم میگم فقط قسمتی از تاریخی که دارم خدمت.
درسته.
یکی از اتفاقات جالب که من واقعا علتش هم خیلی تلاش کردم بفهمم ولی متوجه نشدم این بود که عملیات های ما تمام مشترک بود. در ابتدای این به اصطلاح دستورالعمل عملیاتی اینطور قید میشد که فرمانده این عملیات صاحب زمان هستن.
بله.
در غیبت ایشون نایبشون حاکمیت دارن و ما سرهنگ علی سیاد شیرازی و سیاد شیرازی و محسن رضایی در تأسی از فرمان ولی فقیه مسئولیت این عملیات رو
درسته درسته
عملیات رو بیت المقدس استثنا شد، فرماندهش یه نفر بود سیاد شیرازی، شهید سبب و چند چراش نمیدونم، متوجه نشدم. تنها استثنا توی این عملیات ها اونه و واقعا نفهمیدم چرا اینطور شد، چرا مثلا این اتفاق افتاد.
بله،
و ایشون
بله.
این یک. این الان هر فقط به عنوان تاریخ میگم، من حرف آخر اول زدم، ارتشی سپاهی لشکره
الهی.
بله. بس سلام. خب دومین نکته ای که میخواستم بگم، این یکی از چیزایی که یه مقدار مخفول افتاده و حق مطلب ادا نشده، نصب 1200 متر سطح پل تاکتیکی پی ام پی بود روی رودخونه. ببینید نیروهای ما پشت کارخونه و کرخ نور بودن.
بله.
عراقی ها این طرف بودن. عراق از اون راهبرد تاکتیکی راهبرد و تاکتیک شوروی استفاده میکرد. دکترین شوروی بر این بود که در خط جلوی یک نیروی کمیو میذاش، عمده قوا عقب متمرکز میشدن. دکترین آمریکایی برعکس بود، تمام قوا رو در خط اول متمرکز کرد. چون ما میدونستیم که این از دکترین شوروی تبعیت میکنن و اون طرف پل به اصطلاح نیروی زیادی ندارن، تصمیم بر این گرفته میشه که چند تا پل بزنن و نیروها از این پلها عبور بکنن، اون ور رو بگیرن برن به سمت جاده که نیروهای اصلی بودن، که این کارم انجام میشه. این بزرگترین رمز موفقیت این عملیات، اگر این 5 تا پل زده نمیشد.
بله.
عملیات یک ماه شبانه رو اینا رو به هم وصل میکردن، نزدیک صبح اینا رو میآوردن کنار ساحل استتار میکردن، هواپیمای عراقی میامدن منطقه رو بمبارون میکردن، اونجا رو بمبارون میکردن، اینا رو پوشش میدادن تا بالاخره اینا آماده شد و اون روز اینا رو تونستن مستقر بکنن. با استقرار این به اصطلاح پل ها، من اینجا نوشتم، اجازه بدین یه لحظه پیداش بکنم.
عجله نکنید.
40,000 رزمنده و 2,000 خودرو از روی این پلا رد شدن.
بله.
40,000 رزمنده و 2,000 خودرو. حالا این خودرو که عرض میکنم سبک سنگین تا.
بله دیگه دقیقاً
رد شدن. خب این خیلی امکان خوبی بود. یه فرصت بودی رفتن اون
به همین دلیل میگفتن که امکان پیروزی ایران وجود نداره
بر.
برای اینکه اونا بالاخره روی شرایط زمین نگاه میکردن دیگه. حالا یعنی بالاخره این نیرو باید از این مرز آبی عبور بکنه دیگه. خب چجوری عبور بکنه فکر نمیکردن. این اتفاق عجیب بود.
سومین بحثش، من رو همه اینا بحث دارم.
بله.
کودتای نقاب با دو هدف بود. اگر امام به شهادت میرسیدن که اینا یه قسمت اعظم اون چیزی که میخواستن بهش رسیده
بودن.
حتی این که دیگه کشور ایران جمهوری اسلامی بمونه نمونه بریزه تش قسمت بشه، مشکل امام میدیدن. اما اگر امام این کودتا موفق نمیشد یا مثلا بمبارون میکردن، توفیقی که میخواستن نصیبشون نمیشد که به حمد الله هم نشد، اون وقت چی میشد؟ میخواستن نظام جدید و نسبت به نیروی هوایی بدبین کنن
یا به کل نیروی مسلح
و کل نیروی مسلح.
بله.
حالا همین نیروی هوایی امنیت آسمانو از 10 اردیبهشت تا 3 خرداد برای رزمندگان در فضایی که تونستن 5400 کیلومتر مربع رو آزاد بکنن برقرار کردن. آقا موشک هاگو به ما تحویل ندادن، عملیاتیش کردن. آقا F-14 رو به ما ندادن، عملیاتیش کردن و استفاده کردن و منتج به این شد که امنیت کامل برقرار بشه. زمانی که امنیت برقرار شد، خب رزمندگان هم راحت میرن روی
بله.
زمین
خیلی سریع.
یکی از چیزهایی که فکر میکنم باعث شده بود که خیلی رزمندگان دردشون بیاد و همشون همین صحبتی که شما گذاشتین غیرتی بشن، بله، خلاصه بله. بایستن این نوشته بود که بسیون بدتر از کفار روی دیوار خرمشهر نوشته بودن و تبلیغشو میکردن جینا لنبقا، آمده این تا بمانیم.
بله،
این رگ غیرت رزمندگان رو جوش آورد. یعنی اگر من میخوام بگم بزرگترین انگیزه رو بسیا با نوشتن اون نوشته به رزمندگان ما دادن. من شنیدم بزرگان میگفتن که وقتی که خرمشهر فتح شد 7-8-10 نفر با RPG میرن جلوی این دیوار همزمان شلیک میکنن که حتی ذره ای ازش باقی نمونه. بعدم روی دیوار دیگه میگن ما نوشته بودن که ما آمدیم شما کجا این؟
درسته.
متوجه؟ ببینید اینا خیلی مهم بود. سردار فرمودن آقا اینا نیومده بودن که یه جنگی بشه و یه حالی هولی، اومده بودن تجزیه بشه، اومده بودن بگیرن برای خودشون، خوزستان مال خودشون بشه، بشه عربستان اون یکی اون یکی.
بله بله بله.
یکی از اقدامات بسیار بسیار خوبی که انجام شد و باعث شد ما 19 هزار اسیر از عراقیا بگیریم، البته 19 هزار اسیر رو ما در طول 4 مرحله گرفتیم،
درست،
ولی 11 هزار رو تو مرحله آخر گرفتیم. اقدامی بود که سه فروند هواپیمای F4 کردن. اینها در تاریخ 27/2/1361 از فرودگاه امیدی بلند شدن، رفتن روی خلیج فارس، دور زدن، از پشت اومدن طرف خرمشهر.
درسته.
یکی از این هواپیما به خلبانی سرهنگ اسکندری و کمک خلبانی ستوان اکبر زمانی با سرعت 500 ناتیکال مایل، یعنی سه برابر صوت، شیرجه میزنه روی پلی که عراقی ها از خرمشهر به بصره زده بودن و یه بمب 500 پوندی رو رها میکنه. آقا من الان اینجا عرض میکنم تمام خلبانام بشنون اگه من اشتباه میکنم بیان، من حاضرم اینو ببخشین جسارت نش بحث شرط بندی اینا نیست، ولی بیان آزمون کنن 100 بار اینو امتحان بکنن عمرن اگر این بمب بخوره. در اولین پرتاب بمب خورد و اون پل نابود شد. چون اون پل نابود شد عقبه عراقی ها از خرمشهر به بصره قطع شد.
بله.
یعنی وقتی عقب نشینی کردن بعد میرفتن تو
رودخونه دیگه. دقیقاً.
من دارم میگم ببینید با سه برابر صوت شیرجه بیاد، تیراندازی ضد هوایی ها بهش باشه، موشک برای شلیک بکنن، بعد این بیاد یک دونه بمب بندازه و این بمب بخوره به اون هدف. پل.
بله. بله.
استاد فرمودن این خرمشهر همش خدا بود. به والله من الان ببخشید احساساتی شدم مو به تنم سیر شده، والله قسم همش خدا بود. البته یه چیزم بگم، یک کلامی هست منتسب به حضرت امام میکنن که خرمشهر رو خدا آزاد کرد. من در صحیفه و در تمام سوابقی که منتسب به ایشون خوندم ایشون این مطلب رو نگرفتن، برگرفته از کلامیه که ایشون فرمودن.
بله.
به این صراحت که خدا خرمشهر رو آزاد کرد حضرت امام نفرمودن، ولی مطالبی رو فرمودن که این ازش استنفاد شده.
درسته.
خرمشهر و واقعیته و امام کجا رو دیدن؟ ببینین درست گفتن. اصلا خود ما هم که اون موقع بسیجی بودیم، بچه بودیم، باورم نمیشد. من بلافاصله بعدش دیگه مرحوم اخوی اومدن، ما اذن گرفتیم.
بله، بله.
مادر زاده من رفتم عملیات رمضان شرکت کردیم. تو عملیات رمضان مثلا ما به خودمون تمرین میکردیم، خب حالا رفتیم بصره چه شعارهایی بدیم.
به به عجب.
یعنی این جو حاکم شده بود، باور حاکم شده، ولی یه مقداری داشتیم به انحراف میرفتیم. یادمون رفتش که با خدا خدا
درود،
خدا
درود، درود.
برای خودمونم یه ذره وزن قائل شدیم، فکر کردیم نه آقا خدا خدا خدا. خب عملیات 4 مرحله بود. مرحله اول اومدن از طرف دارخویم تا جاده رو گرفتن، 2 تا قرارگاه، یکی قرارگاه فتح و یکی نصر که این میانی و جنوبی بودن تقریبا بالای 90% به اهدافشون رسیدن. قرارگاه قدس که خدا رحمتشون کنه روحشون شاد، انقلاب ما بسیار به ایشون مدیونه، سپهبد شهید